پرسش 275، درخواست کمک برای شناخت حقانیت دعوت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا سید الحسن و رحمت الله و برکاته. اما بعد، میخواهم به شما بگویم که سن و سالی از من گذشته و روایات اهل بیت که دلالت می‌نمایند بر اینکه تو وصی امام مهدی علیه السلام هستی را نمی شناسم. امیدوارم مرا یاری نمایی و همچنین می خواهم که مرا به کتابهای فقهی هدایت کنی. آیا از مراجع تقلید کنم یا نه؟ و چیزهای دیگر که با آنها با اهل سنت احتجاج نمایم. از خدا می خواهم که همه ما را هدایت کند. با احترام به شما مولای بزرگوار ما و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرستنده عبدالعال سلیمه، مصر. پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدی و سلم تسلیما. اما بعد، در مورد روایاتی که بیان و تأکید می کند که سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی است، آنها را در سایت انصار امام مهدی علیه السلام یعنی www.mahdiyun.org می توانی بیابی. به خصوص کتاب های وصیت و وصی احمد الحسن و یمانی حجت خدا و مختصری از دعوت سید احمد الحسن و کتاب‌های بسیار دیگر. اما در مورد کتب فقهی لازم به ذکر است که دو جلد از کتاب احکام نورانی اسلام یعنی شرایع الاسلام منتشر شده است که شامل احکام حقیقی از جانب امام مهدی علیه السلام به واسطه سید احمد الحسن می باشد و تقلید از کسی جز معصوم یا کسی که به طور مستقیم توسط معصوم منسوب شده است مجاز نیست. اما در مورد حجت آوردن بر اهل سنت و اثبات حقانیت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، سید احمد الحسن در بعضی کتابهایش در این خصوص نوشته است. از جمله کتاب حاکمیت خدا نه حاکمیت مردم و اگر خدا بخواهد سایر کتابها نیز در این خصوص از انتشارات انصار امام مهدی علیه السلام منتشر خواهد شد. در اینجا برخی از چیزهایی که سید احمد الحسن نوشته است را بیان می کنم که بیان کننده قانون الهی شناخت حجت خدا در هر زمان می باشد و از خداوند برای شما آرزوی توفیق نصرت آل محمد علیه السلام را می نمایم. روشنگری از کتاب روشنگری از دعوت فرستادگان جلد 3 قسمت 2. سپس بعد از آن نشانه ها که دیده بودند تصمیم گرفتند که چندی به زندانش بیفکنند و یوسف قبل از این دلایل روشن برایتان آورد و شما از آنچه آورده بود همچنان در شک می بودید، چون یوسف در گذشت گفتید خدا پس از او دیگر پیامبری مبعوث نخواهد کرد. خداوند این گونه اسرافکار شک آورنده را گمراه می سازد. آیات و نشانه هایی که به اذن خدا همراه یوسف علیه السلام بود، عصایی نبود که تبدیل به اژدها شود و دستی نبود که بدرخشد و دریایی نبود که شکافته شود، بلکه پیراهنی بود که حق یوسف علیه السلام را آشکار نمود و توفیق و هدایتی الهی برای مسیر یوسف علیه السلام بود. کسانی که پاره شدن پیراهن یوسف علیه السلام را دیدند چه کسانی و چند نفر بودند؟ بلکه فقط پاره شدن پیراهن به خودی خود یک نشانه است. کجایند کسانی که توفیق و هدایت الهی را برای یوسف علیه السلام می‌بینند تا به وسیله آن بفهمند که او رسولی از سوی خدای سبحان است؟ این آیات و نشانه ها همراه یوسف علیه السلام بود و کسانی که همراه و ملازم یوسف علیه السلام بودند. آنها را دیدند، ولی این حوادث را آیه و نشانه به حساب نیاوردند و چنان شد که تصمیم گرفتند. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. سپس بعد از آن نشانه ها که دیده بودند تصمیم گرفتند که چندی به زندانش بیفکنند. امام باقر علیه السلام درباره ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین فرمود: نشانه ها شهادت دادن کودک و پیراهنی که از پشت پاره شده و مسابقه آن دو به طرف در بود، تا آنجا که شوهر آن زن در پشت در متوجه علاقه همسرش به یوسف علیه السلام شد. اما هنگامی که یوسف علیه السلام از آن زن سرپیچی نمود، آن زن مرتب به شوهرش اصرار کرد تا یوسف را به زندان بیفکنند. و دخل معه سجن فتیان، و دو جوان همراه او به زندان داخل شدند. امام علیه السلام ادامه داد: آنها دو خدمتکار پادشاه بودند که یکی از آنها نانوا و دیگری مسئول شرابخانه بود. آن که دروغ می گفت و رویایی ندیده بود نانوا بود. این نشانه ها همه آن چیزی نبود که همراه دعوت و مسیر یوسف علیه السلام بود، بلکه هر آنچه انبیای مرسل علیهم السلام به عنوان دلیل بر دعوت الهی که بر آن مکلف بودند آوردند را یوسف علیه السلام نیز با خود آورد و او جدای از سایر فرستادگان و راه یکسان آنها برای دلالت بر رسالتشان نبود. بگو: من از میان دیگر پیامبران بدعتی تازه نیستم. راه آنها آشکار است، نص یا وصیت، علم و حکمت. پرچم بیعت برای خداست، یا پادشاهی از آن خداست، یا حاکمیت مخصوص خداست. اینها سه نشانه آشکاری است که یوسف علیه السلام آورد و یوسف قبل از این دلایل روشن برایتان آورد. قبل از آن که بدانیم چگونه، کجا و کی یوسف علیه السلام این دلایل را آورد، باید چیزی که تمثیل این موارد سگانه در خط سیر عمومی دعوت الهی است را بشناسیم. خداوند متعال می‌فرماید: آیا ندیده اید که خداوند هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است مسخر شما گردانید و نعمت‌های آشکار و پنهانش را به تمامی بر شما ارزانی داشت و پاره‌ای از مردم بی هیچ دانشی یا راهنمایی و کتاب روشنی درباره خدا جدال می‌کنند و چون به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است مطابقت کنید، گویند: نه، ما از آیینی که پدران خود را بر آن یافته ایم مطابقت می کنیم. اگرچه شیطان آنها را به عذاب آتش فرا خوانده باشد. هر که روی خیش را به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد، هر آینه به ریسمانی محکم چنگ زده است و پایان همه کارها به سوی خداست. امکان ندارد دعوت حق یگانه و تنها باشد بدون وجود هیچ دعوت باطلی که با آن در تعارض باشد. از همان روز اول که پیامبری به فرمان خدای سبحان متعال بر جانشین پس از خود وصیت نمود، مدعی باطلی را می‌یابیم که با دعوت حق مخالفت می‌کند. آدم علیه السلام اولین نبی از انبیای مبعوث شده از جانب خدا بود که به هابیل علیه السلام وصیت کرد و قابیل به مخالفت با دعوت حق پرداخت و ادعای حق خلافت نمود و حتی قربانی که جانشین آدم را به طور کامل مشخص می کرد به عنوان نشانه برای خلافت و جانشینی هابیل علیه السلام به جای آدم علیه السلام نپذیرفت. قابیل به تهدید هابیل وصی اقدام نمود و سپس بی هیچ تردید یا ترسی از خداوند سبحان او را به قتل رسانید و به حق داستان دو پسر آدم را برایشان بخوان، آنگاه که قربانی آوردند. از یکیشان پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نگردید. گفت تو را می کشم. گفت خدا قربانی پرهیزگاران را می پذیرد. اگر تو بر من دست دراز کنی تا مرا بکشی، من بر تو دست نگشایم که تو را بکشم. من از خدا که پروردگار جهانیان است می ترسم. می خواهم که هم گناه مرا به گردن گیری و هم گناه خود را تا از دوزخیان گردی، که این است پاداش ستمکاران. نفسش او را به کشتن برادرش ترغیب کرد، پس او را کشت و از زیانکاران گردید. و همین داستان برای یوسف علیه السلام هم رخ داد، آن هنگام که برادرانش به او حسادت ورزیدند. این ماجرا با همه اوصیا علیهم السلام نیز اتفاق افتاده است، همان گونه که خدای سبحان متعال فرستادگانش را برمی‌گزیند. ابلیس که لعنت خدا بر او باد سربازانش را انتخاب می‌کند تا با دعوت حق مخالفت ورزند. خداوند سبحان و متعال هابیل علیه السلام را انتخاب می کند و ابلیس لعنت الله قابیل را برمی گزیند تا با دعوت حق معارضه کند. خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برمی گزیند و ابلیس مسیلمه و سجا و اسود و سایدین را انتخاب می کند تا با دعوت کننده به حق یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت کنند. سؤالی را مطرح می کنم، آیا عذر کسی که پیروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را رها کند به این بهانه که در میدان بیش از یک دعوت وجود دارد و او قادر نیست که حق را از باطل تشخیص دهد پذیرفته می شود؟ حقیقت آن است که این بهانه پذیرفته نمی شود و بازگشت او به طور کامل به سوی آتش است، درست مانند کسانی که به دروغ و باطل پیرو مدعیان نبوت و رسالت شدند. آیا خدای سبحان و متعال قانونی قرار نداد که به وسیله آن دعوت کننده حق در هر زمان شناخته شود؟ کسی که حجت خدا بر بندگانش و خلیفه خدا در زمینش است و طاعت از او طاعت خدا و سرپیچی از او سرپیچی از خداوند است و ایمان به او و تسلیم در برابرش ایمان به خدا و تسلیم در برابر خدا می باشد و کفر او و سرپیچی از او کفر به خدا و سرپیچی از خداست. یا اینکه خداوند ریسمان را بر کوهان شتر رها کرد که هرگز خدای سبحان متعال چنین نمی کند، در حالی که او حکیم مطلق است و هر چیز را مقدر فرمود و چه نیکوست تقدیر او و هر چیزی را نزد او مقداری معین است و او آن دانای غیب که به قدر ذره ای یا کوچکتر از آن و یا بزرگتر از آن در آسمان ها و زمین از خدا پنهان نیست، مگر اینکه همه در کتابی آشکار ثبت می شوند. پس نتیجه آن است که مقتضای حکمت الهی وضع قانونی برای شناخت خلیفه خدا در زمینش در هر زمان می باشد و لاجرم باید این قانون از همان روز اول که خداوند در زمینش خلیفه قرار می دهد وضع شده باشد و نمی تواند این قانون در یکی از رسالتهایی که متأخر از روز اول بوده باشد وضع شده باشد، چرا که افراد مکلف از همان ابتدا وجود داشتند و حداقل همه اتفاق نظر دارند که از روز اول ابلیس لعنت الله به عنوان یک فرد مکلف وجود داشته است و مکلف نیاز به این قانون برای شناخت صاحب حق الهی می باشد. در غیر این صورت عذر و بهانه می آورد که نمی توانسته است صاحب حق الهی را تشخیص بدهد و قانونی برای شناخت این خلیفه منتسب از جانب خدای سبحان و متعال نداشته است. از همان روز اولی که خداوند خلیفه اش را در زمینش قرار داد به یقین همه اتفاق نظر دارند که 1. خداوند در محضر ملائکه و ابلیس نص صریح دارد که آدم علیه السلام خلیفه او در زمینش است. 2. بعد از اینکه آدم را خلق نمود تمام اسماء را به او یاد داد. 3. بعد از آن خداوند به تمام کسانی که آن موقع او را عبادت می کردند از ملائکه و ابلیس دستور داد بر آدم سجده کنند. خداوند متعال می فرماید و چون پروردگارت به ملائکه گفت من در زمین خلیفه‌ای قرار می دهم، گفتند آیا کسی را قرار می دهی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد؟ و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم. گفت آنچه من می دانم شما نمی دانید و همه اسمها را به آدم بیاموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست می گویید مرا به این نامها خبر دهید. چون آفرینش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم در برابر او به سجده بیفتید و آنگاه که به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید همه سجده کردند جز ابلیس لعنت الله که از جن بود و از فرمان پروردگارش سر برتافت. آیا شیطان و فرزندانش را به جای من به دوستی میگیرید؟ حال آنکه آنها دشمن شمایند، ظالمان بد چیزی را به جای خدا برگزیدند. این موارد سگانه همان قانون خداوند سبحان و متعال برای شناخت حجت خدا بر مردم یا خلیفه خداوند در زمین نشست. این موارد سگانه قانون و سنت خداوند سبحان برای شناخت خلیفه اش از همان روز اول بوده است، ادامه دارد و تا پایان دنیا و برپا شدن ساعت باقی خواهد ماند. این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خداوند تغییری نخواهی یافت. این سنت خداوند است که از پیش چنین بوده است و در سنت خداوند دگرگونی نخواهی یافت. مثالی برای تقریب بیشتر، اگر شخصی شرکت تولیدی یا مزرعه و یا کشتی داشته باشد که در آن کارگرانی باشند که برای او کار می کنند، باید کسی را از میان آنها انتخاب کند تا مسئول و رئیس آنها باشد و باید او را به اسم معرفی کند وگرنه گرفتاری پیش می آید. فرد منتخب باید داناتر و برتر از سایرین باشد و لاجرم آنها را به اطاعت از این فرد امر کند تا همه فرمان او را اطاعت کنند تا آنچه مورد نظر انتظار است حاصل شود. اگر این شخص در یکی از این موارد سگانه کوتاهی کند، حکمت او تبدیل به سفاحت می گردد. حال چگونه است که مردم جایز شمرده اند که خداوند در یکی از این موارد سگانه کوتاهی کرده باشد، در حالی که او حکیم مطلق است. اگر با اندکی تفصیل به این قانون الهی بنگریم، می بینیم که این نص صریح الهی بر آدم علیه السلام با وجود خلیفه قبلی تبدیل به وصیت شده است. این خلیفه بر نفر بعد از خودش به امر خداوند سبحان متعال وصیت می کند و این از وظایف خلیفه خدا در زمینش می باشد. خداوند متعال می فرماید: خدا به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان بازگردانید. اما تعلیم اسما به آدم توسط خداوند، مراد از آن شناخت او از حقیقت اسماء الهی و آراسته شدنش به آنها و تجلی آنها در او می باشد تا او خلیفه خداوند در زمینش گردد. او علیه السلام ملائکه را از اسما با خبر ساخت، یعنی به آنها حقیقت اسماء الهی که از آنها خلق شده بودند را نشان داد. خداوند با توجه به مقام آدم علیه السلام همه اسماء الهی را به او شناساند، اما ملائکه جز اسم یا اسمهایی که از آن خلق شده بودند چیز دیگری نمی دانستند و از این رو حجت بودن آدم علیه السلام بر آنها از روی علم و حکمت ثابت گردید. مورد سوم در این قانون الهی، دستور خداوند سبحان به سجده کردن ملائکه و ابلیس به آدم علیه السلام بود. این دستور به معنی اقدام عملی برای خلیفه بود تا نقش خودش را به عنوان جانشین اجرا نماید و همچنین اقدام عملی برای کارگزاران خدای سبحان یعنی ملائکه تا وظیفهشان را به عنوان کارگزاران و شاگردان در پیشگاه این خلیفه یعنی آدم علیه السلام به اجرا رسانند. این مورد ثابت می کند که حاکمیت و پادشاهی خداوند در زمینش از طریق اطاعت خلیفه او در زمینش محقق می گردد. به این ترتیب تمام فرستادگان و از جمله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
این پرچم را با خود حمل می کنند. بیعت برای خدا یا حاکمیت برای خدا یا سلطنت از آن خداست و با کسانی که حاکمیت را از آن مردم می دانند و حاکمیت و پادشاهی خداوند سبحان متعال را قبول نمی کنند مواجه می شوند. آنها فرستادگان همواره به دلیل این خواستهشان و این مواجهشان متهم می شوند. مثلا در مورد حضرت عیسی علیه السلام گفتند که او آمده است تا پادشاهی بنی اسرائیل را مطالبه کند و نه چیز دیگر. و در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفتند نه بهشتی در کار است و نه آتش، تنها پادشاهی را می خواهد. یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده است تا سلطنت را برای خود و خانواده اش بخواند. و در مورد حضرت علی علیه السلام نیز گفته شد که او بر حکومت حریص می باشد. ولی در حقیقت هر کس احوال حضرت عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا علی علیه السلام را دنبال کرده باشد می‌بیند که آنها از دنیا و زینت‌هایشان و هر آنچه از مال و مقام در آن است رویگردانند. ولی این دستور خداوند برای آنهاست که حکومت او سبحان و متعال را مطالبه نمایند. آنها می‌دانند که مردم این حکومت را به آنها تسلیم نمی کنند، بلکه با تمسخر و استهزا و هتک حرمت و اقدام به زندان افکردن و قتل با آنها مواجه می شوند. شبیه عیسی علیه السلام را تاجی از خار بر سرش می گذارند، در حالی که قبل از به صلیب کشیدنش مسخره اش می کنند و امام علی علیه السلام درب خانه اش را می شکنند، پهلوی همسرش حضرت زهرا علیها السلام را می شکنند، او را از خانه اش بیرون می کشند و شمشیرها را به طرفش می گیرند. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وقتی فدک را علامت گذاری می کند که این پادشاهی و حاکمیت خداوند در زمینش است، تا هنگام وفاتش زندانی می شود و با وجود همه اینها بیشتر جاهلان از مطالبه حق حاکمیت خداوند سبحان شبهه ها را برای خود دلیل قرار می دهند تا سقوط کنند، در حالی که رو در روی صاحب حق الهی فریاد بر می آورند که او فقط برای گرفتن حکومت آمده است نه چیز دیگر. حق این است که اگر خلیفه خدا در زمینش فقط به دنبال دنیا یا حکومت باشد، اصلاً آن را مطالبه نمی کند، چون می داند این مطالبه به طور قطع سبب هتک حرمت او و مورد استهزا قرار گرفتنش خواهد شد، آن هم به جهت اینکه او طالب دنیاست. سپس طریقه دیگری را پیش می گیرد که همه مردم آن را می شناسند اما از آن غفلت می ورزند. روش تمام کسانی که با خدعه و تزویر یا قتل و ارعاب به حکومت دنیوی رسیدند. امام علی علیه السلام مطالبه حکومت می کند و می فرماید که من وصی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خلیفه خدا در زمینش هستم و در مقابل کسی که به حکومت دنیوی میرسد، یعنی ابوبکر پسر ابی قحافه، میگوید مرا رها کنید که من بهتر از شما نیستم. آیا امام علی علیه السلام طالب دنیا بود یا ابن ابی قفاهه زاهد به ملک دنیوی، در حالی که او منکر حق وصی علیه السلام و منکر وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد، آن هم برای حکومت دنیوی. شما را چه می شود؟ چگونه حکم می کنید؟ در خصوص وصیت همه اوصیا علیهم السلام آن را آوردند و بر آن تأکید نمودند، حتی در خطیرترین موقعیت ها. امام حسین علیه السلام در کربلا به آنها می گوید که تمام دنیا را بگردید، نزدیکتر از من و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نخواهید یافت. من تنها نوه محمد بر روی زمین هستم. اینجا او علیه السلام بر وصیت و نص الهی تأکید می‌فرماید. فرزندانی برخی از نسل برخی دیگر و خداوند شنوا و داناست. کسانی که مفهوم این آیه را درک می کنند می دانند که حسین علیه السلام می گوید که وصیت فقط مختص به اوست، چرا که او تنها باقی مانده از این ذره شایسته خلافت می باشد. حال باز می گردیم به داستان یوسف علیه السلام و می بینیم که یک وصیت در سخن یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام و به این گونه پروردگارت تو را برمی گزیند و تأویل خوابها را به تو می آموزد و همچنان که نعمت خود را قبل از این بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود، بر تو و خاندان یعقوب هم تمام می کند که پروردگارت دانا و حکیم است. یعقوب علیه السلام با وضوح کامل روشن می کند که یوسف علیه السلام وصیش می باشد و او استمرار دعوت ابراهیم علیه السلام می باشد. و در سخن یوسف علیه السلام، من پیرو آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم و ما را نسزد که هیچ چیز را شریک خدا قرار دهیم. این فضیلتی است که خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند. یوسف علیه السلام تأکید دارد که نسب او به انبیا باز می گردد و او خط و سیر طبیعی استمرار دعوت آنها می باشد. دو، علم. در گفته یوسف علیه السلام گفت طعام روزانه شما را هنوز نیاورده باشند که قبل از آن شما را از تعبیر آن خوابها چنان که پروردگارم به من آموخته است خبر دهم. من آیین مردمی را که به خدای یکتا ایمان ندارند و به روز قیامت کافرند ترک کرده ام. و همچنین سخن او، 7 سال پی در پی بکارید و هرچه می دروید جز اندکی که می خورید با خوشه انبار کنید، از آن پس 7 سال سخت می آید و در آن 7 سال آنچه برایشان اندوخته اید بخورند مگر اندکی که نگه می دارید. پس از آن سالی آید که مردمان را باران دهند و در آن سال افشردنی ها را می فشرند. و در این سخن یوسف گفت مرا بر خزاین این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانایم. 3. بیعت از آن خداست. در گفته یوسف علیه السلام ای دو هم زندانی، آیا خدایان متعدد بهتر است یا الله، آن خداوند یکتای غالب بر همگان؟ نمی پرستید سوای خدای یکتا را مگر اسمهایی یعنی بت‌هایی را که خود و پدرانتان آنها را به نامهایی خوانده اید که خدا حجتی بر اثبات آنها نازل نکرده است. حکمی جز حکم خدا نیست که فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار، ولی بیشتر مردم نمی دانند. پایان کلام سید احمد الحسن علیه السلام، هیئت علمی انصار امام مهدی علیه السلام، خداوند در زمین تمکینش دهد، شیخ ناظم عقیلی.